أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين، طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد. وآله المعصومين سيما بقية الله في العالمين، أجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته والاستشهاد بين يدي، واللعن على أعدائهم أجمعين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. به محضر شریف مولا و سید و پناهمون امام زمانمون و به محضر مبارک نایب بزرگوارشون امت شیدای امام حسینمون تسلیت عرض میکنم این ماتم بزرگ را. بنای انبیا علیهم السلام آشتی دادن مردم با خدا بوده، رفع حجابها از دلهای غبار گرفته و وصل کردن دلهای قطع شده و تبدیل ظلمات به نور، سیئات به حسنات. بار انبیا بار سنگینی است، بار نجات انسان از فرعون درون خودش است، در افتادن پیامبران با طاغوت‌ها، با دیکتاتورهای خوناشام. این بعد ظاهریش خیلی مشکل نبود، اما اینکه انبیا آمدن بشر را از دست اهریمن درون خودش نجات بده، هم در دنیا با ارزش زندگی کند، انسانی زندگی کند، در مسیر نور باشد، در امن باشد، در صلح باشد، در کنار هم همدل باشند، همراه باشند و هم ابدیتشون تضمین بشود، بعد از مرگ گرفتار آتش جهنم نشوند. قتل الانسان و ما اکثره، مرگ بر این انسان چقدر لج میکنه با خودش. چرا بشر اینقدر گرفتار غفلت، گرفتار جهالت و گرفتار شرارت نفس درون خودشه؟ انسان هرچی به سرش میاد خودش به سر خودش میاره. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. پدری حکیم، پدری رؤوف، پدری با کفایت برای تربیت فرزند خودش، تأمین عزت او تضمین آینده روشن او، تمام امکانات رو فراهم میکنه، تمام نسخه های نجات رو براش میپیچد، ولی بچه چموشی میکند، با پدر خودش در میفتد. این پدر چی میکشد؟ وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در میان آفریده های خدا جلوه کامل خداست. پیغمبر ماست که ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. روز قیامت وجود نازنین پیامبر خدا به انتظار نجات همه امت در قیامت صبوری می کند تا حتی اهل کبائر را هم با خودش به بهشت ببرد. رأفت پیغمبر با رأفت پدر و حتی مادر قابل مقایسه نیست. این آیه کریمه ای که به محضر شما تلاوت شد بخشی از جلوه های جمال رأفت پیامبر اکرم مطرح است. لقد جاءکم رسولون من انفسکم. خیلی در این آیات لطائف وجود دارد. ما که عرضه نداریم سراغ پیغمبرمون رو بگیریم، ما که اون سلامت دل رو پیدا نکردیم آتش به امام زمانمون داشته باشیم، در به در بشیم سراغ بگیریم آدرس بخواییم. اما او با عدم آمادگی ما خودش به سوی ما می آید. لقد جاءکم، به سوی شما پیغمبر تشریف فرما شدند. طبیب سراغ مریض آمد، دلیل سراغ سرگردان آمد، راهنما سراغ انسان متحیر آمد، او به سوی شما آمد. عزیز علیه ما عنتم. اولین خصلت پیغمبر، ویژگی پیامبر در موقعیت رهبریش اینه که او در مطب نمی نشیند، او سراغ مریضش را می گیرد، او در به در دردمندان جامعه است. او نمی تواند آرام بگیرد، این همه مریض را ببیند که مرض بیدینی اینها را به جهنم میبرد و زندگی اینها را تبدیل به زندگی وحشیهای جنگلی میکند. لقد جاءکم، او سراغ شما را میگیرد. خصلت دیگرش این است که این آمدنش آمدن سیاسی نیست، این محبت ها محبت های دوره انتخاباتی نیست، این پول دادن ها و خرج کردن ها و اظهار دلسوزی کردن ها و شعار دادن ها برای رسیدن به قدرت نیست. او از درون برای شما می جوشد. عزیز علیه ما عنتم. نمی تونه سختی شما را تحمل کند، خاری به پای شما برود، دردش در وجود او انعکاس پیدا میکند. حریصون علیکم، او بر هدایت شما، بر نجات شما، بر سعادت شما، بر عزت شما، بر استقلال شما، بر سیادت شما، بر آقایی شما، بر فرهیختگی شما، بر دانشوری شما، او حریص است. از درون آرزوش اینه. او اونچنان شیدای نجات بندگان خداست که حرص می‌ورزد یک نفر رو بتونه از گودال گمراهی به شاهراه هدایت بیرون بیاره و به سوی خدا بدرقه کنه. لذا مسئله هدایت در ادیان الهی خصوصا در اسلام جایگاهی دارد. اگر کسی یک گمراهی رو بتواند، یک مرد دلی رو، یک بی اخلاقی رو، یک انسان محجوب به حجاب رذایل اخلاقی رو از بیماری بی ایمانی، از بیماری رذیلت اخلاقی نجات بدهد، در حسب اون چه که در ذیل آیه کریمه من احیا نفسم فکأنما احیا الناس جمیعا، این یک نفر را نجات نداده بلکه یک نسل را احیا کرده، زنده کرده. حکم مسیح دارد، در جایگاه پیغمبر احیاگر نشسته و روز قیامت چه تاجی، چه افتخاری نصیب او خواهد شد که یک نفر را نمازخوان کرده، یک نفر را نفاق ستیز کرده، یک نفر را بصیرت داده تا این گرگه های درنده با ماسک های حقوق بشر رو بشناسن و نگذارن اینها حقوق حقه انسانی که توحید است، که یافتن رهبری نورانی الهی که نمایندگی خداست و مسیر بهشت و ابدیت و رضوان و درجات و قرب را برای انسان آماده می کند. این تکلیفی است که در ایام عاشورا همه ما داریم. فلسفه امر به معروف و نهی از منکر که فرمود ولینصرن الله من ینصره، خداوند متعال نصرتش مشروط است به آمادگی شما، به قیام شما، به حیات شما، به زندگی اجتماعی شما، به زندگی سیاسی شما و به زندگی معنوی شما. اگر آمادگی نداشته باشید، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، اما با بارش باران همه جا ما رویش نداریم. زمین مستعد باشد، گل می روید، میوه می دهد، ریاحین فضا را معطر می کند، اما در صخره اثر ندارد، در شورزار اثر ندارد. خداوند متعال نصرت خودش رو، یاری خودش رو مشروط کرده است به این که شما نصرت کنید خدا را. خدا شما رو دوست داره، نجات شما را نصرت می داند برای خودش. خدا به هیچ کسی در هیچ زمانی، در هیچ فضایی هیچ احتیاجی ندارد. خدا برای نابودی دشمنان خودش نه احتیاج به بسیج دارد، نه به سپاه دارد، نه به ارتش دارد، نه به نیروهای مردمی. الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، الم یجعل کیدهم فی تضلیل. مگه در صحرای تبس کسی رصد کرده بود، دشمن رو شناخته بود، از قبل آمادگی داشت؟ خدا گاهی دست خودش رو، قدرت خودش رو نشون داده است تا ما متوجه یک حقیقت بشویم که اگر خدای متعال ما را به جبهه فرا می‌خواند، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و الفرقان. این وعده هایی که خدای متعال به ما میده، همه اینها عنایتی است که آدم اگه متوجه بشود دلش آب میشه، خودش ذوب میشه. من چی دارم؟ خدا با من وارد معامله شده، خدا میخواد من رو طرف تجارت خودش قرار بده. جان من چه لیاقتی داره؟ مال من چه ارزشی داره؟ جان من جان من نیست، مالک جان من خود اوست، خالق جان من خود اوست. مال را او داده است، او یحیی و یمیت است. هو الذی اغنا و اغنا، هم غنا رو او داده هم سرمایه رو او داده. مال مال خودشه، به من میگه بیا با من معامله کن و خودت رو به من بده تا من هم خودم رو به تو بدم. این الجنه غیر از جنات است. این مال نفس مطمئنه است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی. عباد الهی، اینا جلوه های ربوبیت خدا هستند، مظاهر اسماء خدا هستند. وقتی انسان عبد میشه، مالکیت را از خودش سلب میکنه، خودش رو در اختیار مالک میبیند، این حجاب که نبود، من دیگه نیستم، خدای من است، من آینم، من مرآتم، من جلوه‌ام، او خودش رو در وجود من نشون میده. لذا تمام شؤون پیغمبر رو به خودش نسبت میده. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. این قتل را هم خدای متعال میفرماید شما نکشتید ولکن الله قتلهم. کار پیغمبر کار خداست، حرف پیغمبر حرف خداست، جنگ پیغمبر جنگ خداست. چرا؟ دارای این که او عبد محض است، مملوک صرف است، هیچ ندارد، تنها داراییش خداست و لا غیر. چون تنها خدا را دارد، همه شؤونش خدا نماست، فلش به سوی پروردگار متعال است. خدا اگر با شما معامله کرد، خود رو به خدا دادید، ملک خدا شدید، مال خدا شدید، متوجه بودید که شما کسی نیستید و چیزی ندارید، خدا مال خودش رو دوست داره کجا مصرف کنید شما؟ تا حال این گوینده بیچاره این مالی که خدا بهش داده بوده، این سرمایه عمرش رو کجا به کار برده است؟ و لن یزل قدم و عبدن، روز قیامت قدم از قدم بر نمی داریم مگر باید پاسخ چند چیز را بدهیم. ان عمرهی فی ما افنا، عمرت رو کجا آب کردی؟ جوانت رو، جوانی، این طراوت، این شادابی، این نیرو، این ذوق، این هنر کجا صرف شد؟ تو مسیر جهنم یا بهشت؟ جوان بودی، موی سفید نداشتی، جوانی نمیمونه، جوانها نمیتونید نگه دارید. با کسی معامله کنید که او عاشق شما بشه و شما ذوب در او بشید و اونقدر کمال پیدا بکنید که عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، انا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون. وقتی با خدا معامله کردید، اگر خدا مال را مال خودش دید و تملک کرد، یقاتلون فی سبیل الله، باید روحیه رزمی داشته باشید، همیشه آماده باشید در برابر استکبار، در برابر صهیونیسم، در برابر این همه ظلم و ستم، نکنه شما ترسی واهمه‌ای به خودتون راه بدید. شما نیستید، مالک دارید، کسی دارید، او شما را به جبهه اعزام میکند. و وقتی هم اعزام میکند، خدای متعال انتظارش این است اول بکشید تا کشته شوید. در جبهه های اقتصادی، در جبهه های سیاسی اینقدر منفعل نباشیم، اینقدر حالت تدافعی نداشته باشیم، اینقدر مرده نباشیم. باید ما حالتمون حالت تهاجمی باشد. یقتلون و یقتلون، بس از پراکندگی، بس از انفعال، باید فعال بود، نقش‌آفرین بود، به میدان آمد، کفن پوشید و لحظه شماری برای آن شهادت کرد. حضرت سید الشهدا علیه السلام در این آیه‌ای که مربوط به حضرت رسول است، حضرت امام حسین علیه السلام یک منظومه بود، حضرت رسول یک شخص بود،
در حکومت پیغمبر منافقین نفوذی ها اونجا حضور داشتن، پیغمبر آزار بودن، خواسته های پیغمبر اجرا نشد، وصیت پیغمبر نوشته نشد، پیغمبر را با ناسزا بعضی ها بدرقه کردن، دودمان پیغمبر گرفتار قربت شد. تنها منظومه ای که قبل از حکومت حضرت حجت ارواح نافدا یک حکومتی که از اون رأس هرم تا پایین همه همین جورن، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. همین ها برای نجات آمده بودن، نجاتی که ذخیره قربشون باشه، وسیله اشتعال عشقشون به خدا باشه، یک هدایت، یک بصیرت، یک تکان، یک تحول درونی اینها می‌خواستن در جامعه ایجاد بکنن، مأمور نجات خدا باشن. لذا ملاحظه میکنید حضرت سید الشهدا علیه السلام در جای جای مسیر مدینه تا کربلا خطبه میخواند، خطبه های دلنگیز میخواند و در مکه مطلب را تمام کرد. خود تلموت علی ولد آدم مخت القلاده علی جید الفتات فما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف من کان باظلن فینا محجته. ما عاشق میخوایم، ما صاحب دل میخوایم، ما جوان مرد میخوایم، ما حججی میخوایم، ما همت میخوایم، ما صیاد شیرازی میخوایم، ما شهدای در به در جبهه ها میخوایم. هر کی از جان میگذرد میتواند رفیق ما باشد. اینجا تابلو مرگ را حضرت سید الشهدا زیبا کرد تا همه دل بدن، به دنیای لجن نچسبند. لیاقت همراهی پرواز و معراج با حضرت سید الشهدا را داشته باشند. در فرصت‌های دیگر هم در منازل مختلف حرفای امام حسین همه حرفای دلیه، حرفای عرفانیه، حرفای درونیه، حرفای باطنیه. اما این قرآن کریم احیا را انذار میکند و یحق القول علی الکافرین. دلها مرده بود، اثر نداشت. حضرت سید الشهدا علیه السلام یه دریچه هایی هم به ما نشون داد. ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا تتعرضوا لها. زهیر کجا بود؟ هیچ ارتباطی با امام حسین علیه السلام نداشت. زهیر در جنگ با امیرالمومنین در مقابل علی قرار گرفته بود. سید الشهدا دید این میوه رسیده است. اگر حرکت امام حسین، قیام امام حسین هیچ حاصل نداشت مگر نجات یک زهیر، من احیا نفسم فکأنما احیا الناس جمیعا. شما امام راحل را با کی مقایسه میکنید؟ وسعت وجودیش را چگونه ارزیابی میکنید؟ شما هدایتهای مقام معظم رهبری رو که در تمام این فراز و نشیبها اون چرا که خدا میداند و افراد منصف میتوانند ارزیابی بکنند که در حدتها، شدتها، فتنها، حرکت حرکت انتقامی نیست، حرکت حرکت دلرباییه، حرکت حرکت دلسوزیه، حرکت حرکت نجات جوانها و جوانمردهای عالم است. میتوانند از قدرت قاهره استفاده کنند. این همه عاشق، این همه بسیجی، این همه ارتشی و سپاهی دلداده مؤمن و معتقد، اما هیچ جا مظلومیت رو تحمل میکنن، خون جگر رو تحمل میکنن، گاهی دوستان غافل از راه بیرون شده را اونچنان نوازش میکنن تا شاید زهیر دیگری را در دامن خودشون ببینن. این که زهیر را حضرت سید الشهدا علیه السلام شکار میکند، این میگه که من اصلا برای این آمدم. حضرت سید الشهدا حکومت، تشکیلات سیاسی هیچ موضوعیت ندارد و اگر تشکیلات سیاسی مایه تخریب فرهنگی بشود، اون نابودیش بهتر از بودشه. ریاست، وزارت، مدیریت اگه بازی باشه، انما الدنیا لعب و لهو، این بازی در قیامت چه پاسخ انسان داره برای ریاستش با سرنوشت مردم بازی کنه، با عفت دختران بازی کنه، با اقتصاد کشور بازی کنه، با معنویت جامعه بازی کنه. مردمی که کلوم نطیبات و عمل و صالحا، مردمی که سر سفره امام حسین بزرگ شدن با اشک مادراشون در مجلس، دلهاشون در مجالس امام حسین دلهاشون شستشو شده، این همه شهید دادن، رواس حرام بخورن، رواس احکام دین در حاشیه باشد. اینجاست که انسان نقش امام حسین علیه السلام و حکومت حسینی که مجموعه حکومتش اون 72 مرد بود با اون بانوان، همه مدیر بودن، همه مربی بودن، همه منقذ بودن، همه غرق شده ها را نجات می دادن و همه همتشون این بود که یک دل رمیده ای رو با خدا متصل کنن و انسانی را به سرمنزل مقصود برسانن. اما زهیر اصلا باورش نمی آمد. وقتی قاصد حضرت سید الشهدا آمد، گفت امام حسین میخواد با شما دیدار داشته باشه. لقمه را گرفته بود، بالا آورده بود. بعضی ها نقل کردن دستش لرزید، لقمه از دستش افتاد. همسرش دلهم که این بانوان در انقلاب ما، در دوران دفاع مقدس ما، در 9 دی ما، در 22 بهمن ما، در روز قدس ما، اینها گرم کردن بازار عشق به خدا را، اینها زنده نگه داشتن خون شهدا را. گفت زهیر میخواهی چه کنی؟ پسر پیغمبر به سوی تو فرستاده است، برو حرفش را بشنو. ناچار شد، از روی رغبت نیامد، با تحریک همسرش کشیده شد به خیمه حضرت سید الشهدا. بعد که اون فرد از لشکر مخالف گفت زهیر تو که سابقا عثمانی بودی، تو این طرفی نبودی؟ گفت بله بودم، ولی ملاقات با امام حسین منو عوض کرد. نگفت امام حسین برا من حرف زد، سخنرانی کرد، ملاقات با امام حسین منو عوض کرد. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن. حسین جان اینا با دل اومدن، اینا با خانه امام زمان اومدن، آقاشون رو که ندیدن، نماینده آقاشون اینجا میدونن، اومدن تحولی پیدا کنن، اومدن گناهانشون اینجا بخشیده بشه، اومدن نور بشن تا جامعه رو نورانی کنن. زهیر آمادگی داشت، با یه نگاه عوض شد، با یه نگاه تغییر کرد. اونم چه زهیری شد! اولا جز پرچمداران جبهه حضرت سید الشهدا شد. دیر آمد ولی خیلی زود رسید. خوشا به حال این جوانان که دیر آمدن، امام رو ندیدن، جبهه رو ندیدن، ولی امروز افتخار ما هست. اما حضرت سید الشهدا سراغ حر بن یزید جعفی را می‌گرفت، خودش تشریف برد. بچه ها با امام حسین همراه بودن. اون مرد بعدها حسرت می‌خورد، میگفت امام حسین بچه های کوچیکش آورده بود، چه چشمای قشنگی داشتن این بچه هایی که همراه امام حسین آمده بودن برای نجات من. صحنه 100% صحنه عاطفی بود. امام حسین اومده، راحت اومده، بچه ها رو آورده، میخواد ناز یه مریضی رو بکشه و او را نجات بدهد. فرمود حر انت مذنبون خاطه، میدونی که فرمانده سنگینی داری، عمرت رو به رهزنی به حرام خوری گذروندی، میتونی بیای با نصرت پسر پیغمبر خودت رو عاقبت به خیر بکنی، پروندت را صاف کنی. امان، امان از بی توفیقی، امان از قفلت. بعد پشیمان شد، ولی این بصیرتی رو که حضرت آقا همیشه متذکر می شوند، این اقدام به موقع، وقتی وقت گذشت، امام حسین شهید شد، حالا بشین هی تو سر خودت بزن، بگو چرا جبهه نرفتم، چرا اون روز من ولی خودم رو کمک نکردم. این حر ابن یزید جوفی گفت آقا من اگه بخوام با شما بیام شما رو کمک کنم، میدانم اولین کسی که کشته میشود منم، یعنی من از مرگ میترسم، من بیرون آمدم که در جنگ نباشم. حضرت سید شهدا این بی‌سعادتی رو دید، یه دلسوزی کرد، فرمود حالا که با من نمیای برو یه جایی که صدای من به گوش تو نرسه. این دلسوزی رو هم کردن. حالا او چه محبتی میخواد به امام حسین بکنه، خیال میکنه که امام زمان، ولی فقیه، رهبران آسمانی به مال مردم نیاز دارن، به امکانات مردم نیاز دارن. بابا ما بدهکار شهداییم، اینا در بهشت رو برای ما باز کردن، اینا فضای نورانی معنوی پرستش خدا رو دارن برای ما هموار میکنن. میخوان ما اسیر شهوت نباشیم، میخوان ما اسیر قدرت نباشیم، آزاد باشیم. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، از اون چه رنگ تعلق پذیرد آزادم. گفت آقا یه اسبی دارم، یک اسبی که در جنگ به درد میخوره، در شرایط سخت به جنگ بخوره، بخوای کسی رو تعقیب بکنی پرواز میکنه، او رو میگیره، بخوای از معرکه فرار کنی به گرد پات نرسن، هیچ اسبی نمیتواند به او برسد، من این اسبم رو در اختیار شما قرار میدم. ای بیچاره، ای بدبخت، امام حسین اومده، جلوه خدا آمده، نور آسمان آمده، زین و سماوات و الارض آمده، چقدر من یه میخوای عمر کنی؟ بیچاره تو چقدر میخوای عمر کنی؟ چی داری برای شهدا میکنی؟ چی داری برای ولایت میکنی؟ خدا میداند، خدا میداند. از روزی که این شهید حججی به شهادت رسید، من همچنان منفعل و شرمنده. عجب، من لباس سربازه امام زمان دارم، ولی منو قبول نمی کنم، عرضه ندارم، منو نمی خرم. یه جوان 25 ساله، نه حجت الاسلام، نه آیت الله، نه مشهور، نه خطیب، نه امیر، نه سردار، چی جوری رفت؟ با چه حالی، با چه شوری رفت؟ اینا حجت خدایان بر همه ما و مسئولین ما. حضرت سید الشهدا فرمود لا حاجت لی فیک ولا فی پرستک، نه به خودت احتیاج دارم نه به اسبت، من اومده بودم تو را نجات بدم، نه اومده بودم از تو چیزی بگیرم. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. اما سید الشهدا از این کارها فراوان کرده، شما هم دامن امام حسین رو بگیرید، از این شکارچی هایی که ما نمیشناسیم ها، یه نگاهی گاهی میکنن آدم تغییر میکنه. مرحوم الله حسین قلی همدانی، اون عبید فرارش مشهوره، مرحوم شیخ علی قمی زاهد مشهوره، با یه نگاه بهش گفته بود که صاحب این مرقد مطهر علیه، تو هم علی هستی، چه شباهتی به اون علی داری؟ این شیخ تا خونه بیاد لباساشو داده بود، امامشو داده بود، اساساً خانه را عوض کرد، دل رو به دلدار داد و راحت شد. و ما هم باید تو حرمها میریم، تو این مجالس میایم، اینجا شکارچی های وجود دارن. ما خدمت خدا آقا هم گاهی عرض کردیم آقا جان مردم ما رو به حساب شما ریختن، هوای ما رو داشته باشید. دستتون به جای بنده، شما التماس کنید یه ریسی گرو بذارید، یه نگاهی هم به ما بکنن از اون نگاه هایی که به شما کرده. عمرمون رفته، دوست داریم خوب برید، دوست نداره به آلوده برید روزهای آخر. اما حضرت علی اصغر حکم مسیح رو داره، مرده زنده میکنه، چه واو الحوائجی، شش ماه هست ولی دمش کم از مسیح ندارد. کدام گره کوریست که دست کوچک این سرباز شش ماه اون گره رو باز نکند؟ امتیازاتی حضرت علی اصغر دارد که هیچ شهیدی این امتیاز رو ندارد. اولین امتیازش این است که ذخیره امام حسینه، اونی که خاتم هست او جامعه ها، همه را خرج کرده بود، این رو گذاشته بود آخر قضیه خرج کنه. این معلوم میشه سرمایه خیلی مهمه، اینو نگه داشت تا ناچار شد اون وقت خرجش بکنه. این آخرین شهید بود. نکته دیگر اینه که همه شهدا با پا رفتند، اما این شهید را خامس آل عبا رو دست برده. شهدا همه با شمشیر کمک کردند، با سپر کمک کردند، اما این شهید با خون گلو کمک کرد. شهدا همه روی خاک و افلاک پرکشیدند، اما این تنها شهیدی است که خاک ندید، از افلاک به پلک الافلاک سر کشید. همه شهدا خونشون زمین رو رنگین کرد، ولی ملک ها حد نمایشه، نمیدونید چه خون عزیزی بود این خون، با همه خونها تفاوت داشت. ملائکه صف در صف منتظر بودن، التماس میکردن حسین جان یه قطره از اون خون به ما بده. اینه که در مقاتل نوشتن سید الشهدا وقتی گلوی علی است ظاهرش خیلی سخته، بچه تشنه، نا نداره، رنگ پریده، دیگه صبر مادر تمام شده، صبر امها تمام شده، حسین جان برای این بچه فکری بکن، کار تمامه. سید الشهدا بچه را گرفت، همه در خیمه امید دارن بچه برگردد، اما سیراب برگردد. حالا سید الشهدا آورده این وجود نازنین رو به مردم نشون داده که توهم نیست، تبلیغ نیست. اما ترانه و کیفیت لذا نمیبینید. حدث اینه، اون وقتی که علی اصغر رو دستش گرفته بود در حال جان دادن بوده، بال بال میزده، اما ترانه بود بابا ببینید اونجا که ایانت چه حاجت به بیانت، بچم داره از تشنگی جون میده، داره دست و پا میزنه، اما کیفیت لذا. هنوز کلام امام تمام نشده بود، منتظر بود دلی به جوش بیاد، رحم کند، یا آبی بیاره. فرماه و حرمله، عجب نانجیب بیرحم بوده، عجب قصابت قلب داشته، اگر نمیزدم داشت جان میداد، بذار خودش جان بده، چه نیازی به تیر سشعبه دارد. اما چون امام حسین آورده، برا قربانی آورده، برا ذبح آورده، این تیر کار کارد رو کرد. فذبحوه من الاذن الى الاذن، از این گوش تا این گوش گلو پاره شد و از کلمات امام زمان استفاده می شود. که این سر افتاده روی زمین و این بدن بی سر روی سینه بابا، خونش سینه بابا رو رشتی کرده. میخوام این جمله را تقدیم آجانم حضرت مهدی بکنم که از همه خوشگریه تر خودشه. لند و بند نکست سباهن و مسا، قبل از رفتن بعثی ها بود، ما برای زیارت کربلا رفته بودیم، وارد حرم حضرت سید الشهدا شدیم، اونجا مده های عزیز مولای انسانی و چند نفر نشسته بودن، تا منو دیدن یه گوشه نشسته بودن حال میکرد. به من گفتن یه چیزی هم شما بگو. گفتم اومدید قبر امام حسین رو دیدید، علی اکبرش رو شناسایی کردید، ولی من از شما میپرسم علی اصغر کجا دفن شده؟ از مرحوم حسد مرتضای کشمیری سوال کردن آقا علی اصغر رو امام حسین کجا دفن کرده؟ بعد از سجاد فرمانده باشند برید فردا بیاید جواب میدم. فردا که آمدند گویا در عالم مکاشفه دیده بود، گفته بود امام زین العابدین این بچه رو رو سینه باباش گذاشته. اما من از رهبر عزیزمون و از شما دلشکسته های سوال دارم، آیا برای حسینتون سینه ای مانده بود؟ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.